بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره ارث خیار بود. شیخ انصاری یک فرعی را تو مکاسب مطرح کرده درباره همین ارث خیار. قبل از اینکه این مسئله رو ذکر بکنم، یه مقدمه رو توضیح بدم تا بعد این فرعی که تو مکاسب اومده ذکر کنیم. اون مقدمه هم اینه که آیا ارث چگونه است؟ آیا وقتی کسی از دنیا میره ملکیت اموالش به صورت مشاع به هر کدام از ورثه میرسه؟ یعنی مثلا کسی که نصف میبره مالک نصف اموال میشه، یا اونی که ثلث میبره مالک ثلث اموال میشود. اما به صورت مشاع آیا این طوریه، یا اینکه کل اموال میت یک جا منتقل می شود به مجموع ورثه؟ یعنی همون جوری که این مال قبلا یک مالک داشت که همون میت باشه، حالا که مرد یک مالک داره، اون مالک هم عبارت است از کلیه ورثه. بعد این مالی که به کلیه ورثه رسیده از طرف ورثه تقسیم میشه، یکی نصف میبره، یکی ثلث، یکی ربع و امثال اینا. مشهور اینه که همون قول اول یعنی مالکیت هر کدام از ورثه مثل کلیه فل معین. کلیه فل معین مثل این که مثلا یه گونی برنج داریم، نصفش مال کسیه یا ثلثش مال کسیه، که اینجا کلیه فل معین یعنی این که نصف یا ثلث میشه کلی، اما فل معین توی همین گونی، نه گونی دیگر. مشهور اینو میگند و ظاهر آیات شریفه قرآن هم در باب ارث ظاهرش همینه، که مثلا یه نفر سدس میبره یا سلس میبره یا نصف، یعنی ظاهرش اینه که به اندازه این سهمی که داره در کلی این مال سهیمه. ولی آیت الله خویی میفرماید که مال از میت ارث میرسد به کلیه ورثه، نه به هر شخص به اندازه سهمش. بعد این کلیه ورثه باید مال رو اینجوری تقسیم بکنند. آیت الله خویی معتقده که این خلاف ظاهر قرآنه، ولی قرآن نه اینکه طبق زبان عرف حرف زده، و این دومی رو معمولا عرف نمیفهمه. قرآنم اونطوری بیان کرده که عرف میفهمند، یعنی همون قول اول، نه به خاطر اینکه قول اول صحیح باشه. و بعدم ایشون یکی دو تا شاهد آورده بر فرمایش خودش. مثلا هر دو تا شاهدش اینجوریه ها، که اگر فرض کنید کسی مرد، کل ارثش یک ریاله، کل ارثش یک ریاله. بعد اینجور بخوایم بگوییم که مثلا یه هشتمش به زن میرسه، یا نمیدونم چقدرش به پسرش، چقدرش به دخترش، چقدرش به پدر و مادرش، اینا که دیگه اصلا یک ریال که یه هشتمش و نمیدونم یه ششمش و فلان که دیگه اصلا ارزشی نداره، اصلا مال نیست. بنابراین این چه که یه نفر میمیره و یک ریال ارث داره، یه ریال رو باید بگوییم یک ریال ارث میرسد، به کلیه برسه مالی بود، از میت ارث رسید به کلیه برسه، کلیه برسه یک ریال برشون ارزش داره، اما وقتی بخوان تقسیمش بکنن دیگه وقت ارزشی ندارد. یه مثال دیگه هم زده تو مثل عبادات و کسی که اجاره شده باشه بر نماز. مثلا فرموده که اگر میت به یه نفر پول داده، گفته که مثلا یه نماز 4 رکعتی یا یه نماز 2 رکعتی برای من بخون، میت به یه نفر پول داده گفته یه نماز 2 رکعتی بر من بخون، حالا اونم هنوز نماز رو نخونده، میت از دنیا رفت، حالا اینجا چی منتقل میشه به ورثه؟ یعنی بگیم که مثلا زن این میت یه هشتم نماز از این طلب داره، یا مثلا فرسونی دخترش یه نصف نماز از این طلب داره، اینجوری باید بگیم یه هشتم نماز یا 2 رکعت نماز رو بگیم نصف یه نماز، 1 رکعت نماز. میگه که اینها معنا نداره. ولی اگر اینجوری بگیم وقتی یه نفر مرد، کل اموالش ارث میرسد به مجموع ورثه من حیث المجموع. الان میگیم مجموع ورثه من حیث المجموع یه 2 رکعتی از این طلب دارند، نه این که بگیم مثلا زنش یه هشتم نماز طلب داره، یا مثلا دخترش یه نصف نماز طلب داره. نصف نماز معنا نداره. این فرمایش آیت الله خویه، خودشونم تصریح میکنه، میفرماید این خلاف قرآنه ها، ولی قرآن به زبان عرف صحبت کرده و این درسته. یعنی این که درسته قرآن نمیتونسته بیان بکنه، به خاطر اینکه مردم معمولا اینو نمیفهمند. خب هم قول اول قول مشهور بلکه مطابق با اجماعه، البته اجماعش اجماع مدرکیه نه اجماع تعبدی. طبق اون قول اول در مانحن فیه باید بگوییم که هر کدام از ورثه ارث خیار میبرند به مقدار سهم خودشون، اما طبق قول دوم یعنی قول آیت الله خویی باید بگوییم این خیاری که میت داشت، خیار ارث میرسد به مجموع من حیث المجموع ورثه. بعد از ورثه تقسیم می شود به تک تک ورثه نسبت به سهم خودشون. یه دو جلسه قبل اینو من اشاره کردم، گفتم که یکی از دوستان که اینجا تشریف داره پایان نامه نوشت، موضوع پایان نامش همین بود که خود تقسیم یک نوعی معامله است، یک نوعی بیه. یعنی وقتی یه مال، یه خونه بین دو نفر شریکیه، بعد این خونه رو تقسیمش میکنند، مثلا یه طبقش مال این یه طبقش مال اون، خود این تقسیم یه نوع خرید و فروش حساب میشه و اینم یه جور معامله است که هر کس سهم خودش را میدهد و این سهم معین را میگیره، اون کلی را میده، مشخص را میگیره. اگر این حرف درست باشه که درستم هستم، تو بعضی از کتاب‌های فقهی هم اشاراتی میشه پیدا کرد به نفع همین که بگیم تقسیم نوعی بیعه، نوعی داد و ستده. اگر اینجوری بگوییم اشکالی نداره که کسی همون قول اول را بپذیره، بگه که مال از خود میت به صورت مشاع منتقل می شود به ورثه و ورثه وقتی تقسیم می کنند در واقع دارند یه نوع بیع، یه نوع داد و ستدی را انجام می دهند. توی اون دوتا مثالی هم که آیت الله خویی به عنوان شاهد خودش آورده، یکی اون مثال نماز، یکی هم اونجایی که فرض کنید کسی مرد یه ریال ارث داره، اینجا اگر که مثلا یک ریال را بخوان تقسیمش بکنن، این تلف کردن ماله. تا قبل از تقسیم یک ریال مالیت داره، بعد از اینکه یک ریال رو تقسیمش بکنن اتلاف مال کردند. دقیقا مثل اینه که یک استکان از میت ارث رسید به ورثه، خب این یک استکان رو اگر خواستن تقسیمش بکنن اتلاف مال خورد میشه، اما تا تقسیمش نکردن یک استکان مالیت دارد. کما اینکه اونجایی که میت پول داده بود به کسی نماز بخونه و او هنوز نخونده، اینم مرد. اینجا میشه بگوییم که هر کدام از ورثه مالک سهمی در نماز و این نماز عین اون استکان تا تقسیم نشده مالیت داره، اگر تقسیم شد دیگه مالیت ندارد. خودی همینه دیگه، بعضی چیزا رو اگر تقسیم بکنید، مثلا فرض کنید که چیزی که خیلی خسیسه، کم ارزشه، اگه تقسیمش کردی میشه بی ارزش. خب میگیم مشاع بودن که به معنی تقسیم نیست، تا مشاعه و تقسیم نشده مالیت داره، همین که تقسیم شد از مالیت میفته. البته کلیه فی المعین ها، بله تو کلیه فی المعین همینو میپذیریم. اگر کسی مثلا یک کیلو برنج از این گونی برنج را مالکه. اینجا هم الان مشاعه، ولی توی بی همیشه تعیین سهم به دست بایه، تعیین به دست بایه. اما اونجایی که غیر بیعه، تعیین به رضایت دو طرفه، باید مشتری هم راضی باشه. خب حالا با توجه به این توضیحی کرس کردن، حالا این مسئله که تو مکاسبه ذکر، مسئله مکاسب اینه: فرعون از اجتمع الورثه كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم، اگر که ورثه همه توافق کردن بر فسخ در چیزی که مورث فروخته بوده. قبلا هم اشاره کرده بودم، حالا اینجا ما این حدیثی که حالا ابوبکر جعل کرد و گفت که انا معاشر الانبیاء، اینو معمولا ما غلط میخونیم، انا معاشر الانبیاء لا نورس، این لا نورسه، و اینجور جا هم باید بگوییم فی ما باهو مثلا مورسو هم باب تفعیل هم ورسه یو ورسو، این غلطه، مورسو هم باید بخونیم، ولی دیگه حالا غلط معروف است، دیگه حالا ما طبق همین غلط معروف میخونیم. اگر که اون میت یه معامله را انجام داده بود، بعد ارث خیار به ورثه رسید و ورثه همشون گفتن فسخ کنیم، خب اینجا که روشنه، یعنی فسخ می شود. فإن کان عین الثمن موجودا فی ملک المیت دفعوه الی المشتری، حالا که ورثه فسخ کردند، پول را میدهند به اون مشتری و ملک را از مشتری میگیرند و تقسیم میکنند. و ان لم یکن موجودا اخرج من مال المیت، اما اگر که اون ثمن موجود نبود، اخرج من مال المیت. اخرج من مال المیت مقصودش اینه که یعنی اینم مثل دویون میت حساب میشه. بعد میگیم که قرآن فرموده ارث مال بعد از دینه، اول باید دویون میت را بدهیم بعد ارث رو تقسیم کنیم. یکی از دویون میت ثمن این معامله است. حالا که فسخ کردیم، جنس رو از مشتری میگیریم، پولش رو از کجا بدیم؟ از اصل مال میت، از اصل مال میت پول میدیم به مشتری و جنس رو میگیریم. ولا یمنعون من ذلک و ان کان علی المیت دین مستغرق للترکه، اگر میت هیچ مالی نداره، بازم ورثه خیارو دارند، چون خیار مال غیر از خود مال. چجور زوجه اگر که از این مال ارث نمی برد، از خیار ارث می برد؟ اینجا هم وقتی که میت هیچ مالی نداره، ورثه از خیار ارث میبرند، وقتی که فسخ کردن هیچ مالی میت ندارد که به او بدن و بخوان مال را بگیرند. اما مال یه مطلب، خیار مطلب دیگره. و فی اشتراط ذالک به مصلحت دویان و جهان. اولا یکی دو تو اشکال ادبی تو عبارت هست، حالا اوناش دیگه اون سدلی محمد باب میگفت که بهش میگفتن که چرا این غلط مینویسی از نظر ادبی، این حرفایی که مینویسی اشتباس، میگفت که ما ادبیاتو طلاق دادیم. خلاص حالا ادبیاتو طلاق دادیم، این اشکالای ادبی طوری نیست، طلاقش ده. ولی از نظر محتوایی ببینید، اصل این که مرحوم شیخ اینا رو اینجوری فرض کرده ها: فَإِنْ كَانَ عَيْنُ السَّمَنِ مَوْجُودًا فِي مِلْكِ الْمَيِّتِ دَفَعُوهُ إِلَى الْمُشْتَرِي. یعنی میت مثلا چیزی رو فروخته، پولش رو گرفته، حالا که ورثه فسخ میکنند، اگر سمن در ملک میت است، سمن را میدهند و جنس رو میگیرند. در حالی که طبق همون توضیحی که عرض کردم، اصلا معنا نداره که بگوییم سمن در ملک میت موجود باشه. همین که کسی مرد، ارث خودش انتقال قهریه، خود به خود اتوماتیک بار مال از میت به ورثه منتقل می شود. بله، نه بین دوبارم اینو میگه، میگه فَإِنْ كَانَ عَيْنُ السَّمَنِ مَوْجُودًا فِي مِلْكِ الْمَيِّتِ. فی ملک المیت قبلا، ولی بله، اما فی قبلا فی ملک المیت بود، الان عین سمن موجود است ولی فی ملک البرسه. بازم فرموده و این لم یکون موجودن اخرج من مال المیت. ببینید دو سه بار مرحوم شیخ اینو داره فرض اینجوری میکنه که سمن در مال میته. تو ادبیات یه بحثی بود درباره مثلا فرض کنید قرینه های مجاز، یه قرینه اول و مشارفت داشتیم تو ادبیات تو متول، حالا این عکس اون، ولی اگر اون رو هم کسی بگه اینم یه نوع مجازه. به هر حال وقتی که میت میمیره، سمن تو ملک ورثه است، نه دیگه تو ملک میت، ولو اینکه عین سمن موجود باشه و تقسیم نشده باشه. خب همین، یعنی حالا همین این تأثیر میگذاره تو بس که خواهم گفت. پس یه وقت این که سمن موجوده، یعنی دست نخورده، ولی این سمن دست نخورده ملکی کیه؟ ملک ورثه است. یه مرتبه هم این که سمن موجود نیست، یعنی سمن تلف شده. خب حالا اینجا ورثه وقتی تقسیم میکنند و عین مال رو پس میگیرند، سمن رو باید بدن، سمن هم وجود نداره. اینجا نمیشه بگیم که سمن را اخرج من مال المیت، یعنی از اصل مال میت دین را رد میکنیم. این که قرآن مکرر فرموده من بعد وصیت یوصی بها او دین، 3-4 بار این تو قرآن تکرار شده. این من بعد وصیت یوصی بها او دین شامل ما نحن فیه نمی شود، به خاطر اینکه موقعی که میت مرد اون لحظه هیچ دینی نداشت، یه چیزی رو قبلا فروخته بود، پولشو گرفته، خرچ کرده، حالا مرد، فقط یه خیار برابر از باقی مونده. ورثه وقتی اعمال خیار بکنند، یه دینی ایجاد می شود، نه اینکه یه دینی وجود داشته. حالا که ورثه فسخ کردند، میرن مالو از مشتری پس می گیرند، حالا که مالو پس گرفتند، یه دینی ایجاد می شه، باید سمنشو بدند و سمن هم وجود ندارد. پس اینجا نمیشه بگوییم که سمن دینیست در مال میت و اخرج من اصل مال میت. بلکه باید بگوییم که این ثمن در مال ورثه است. خب بلدی همون اول مشارفت که گفتم عکسش، یعنی همین رو گفتم دیگه، همین رو گفتم دیگه، گفتم که تو ادبیات یه بحثی بود میگفتن قرینه اول مشارفت اینجا عکسشه. همین دیگه عکسش، یعنی همین دیگه. اول مشارفت این بود که یه لفظ رو به اعتبار آینده به کار ببری، عکسش اینه که لفظ رو به اعتبار گذشته به کار ببری. همین رو گفتم، ولی به هر حال اینا مجازه. نه این هیچ کسی نمیگه، این هیچ کسی نمیگه. هیچ وقت فسخ کاشف از این نیست که معامله از اول باطله. از حالا معامله را انحلال بهش میدند، بلذا میگن که نماعات مبیع بین العقد و الفسخ مال مشتریه نه مال بایه. خب نه اینجا میگه که از اصل مال، شو گفته اصل مال. خب حالا نمیدونم چه خب به هر حال پس قبول داری اشکال وارده، گرچه هیچ کس نگفته. من تصورم اینه که آخر بار که شیخ انصاری آخری مسئله میفرماید که مسئله تأمل بیشتر میخواد و با یه تحقیق بیشتر کرد. سید یزدی میگه شما اصلا تحقیقی نکردی که میگه تحقیق بیشتر، با یه مسئله تحقیق میخواد نه تحقیق بیشتر، جو اصلا کار نکرد. احتمالا همینا باشه. حالا یا شیخ میخواسته سریع بنویسه رد بشه یا هرچی، ولی به هر حال میت مالی نداره که بگیم که اخرج من مال المیت، و اینم دین نیست. آیه قرآن دین حین الوفات رو داره میفرماید، نه دینی که بعد از وفات ایجاد شد که ما نحنفی از این قبیله. خب اگر که وصیتی نباشد کسی چیزی طلب نداره، کل مال ارث میرسه به ورثه. اما اگر که وصیت باشه، حالا چه کتبی چه قولی، اینجا اون مقدار وصیت در صورتی که از ثلث بیشتر نباشد، اون مقدار اصلا به ورثه منتقل نمیشه. نه خیر، حقی پیدا نمیکنه. نه نه بله نداره دیگه، بله نداره، بله.
بعد از موت این که دینه ایجاد بشه یا از قبل باشه، اگر قبل از تحقیم باشه این فردی نداره، خصوصیت نداره.
چرا تأثیر خیلی زیاد داره، تأثیر داره، زیادم داره. الان مثالشو عرض خواهم کرد. خب پس تا اینجا عرض کردیم که ورثه اگر که فسخ کردند و میت مالی نداشت، باید ثمن معامله رو از ملک ورثه بدهند نه از مال میت. حالا که باید از مال ورثه بدند، چند تا مسئله پیش میاد. اولا اینکه اگر عین مال موجود بود، آیا لازمه که عین مال را بدهند یا میشه عوضش کنن غیر اونا بدند؟ مثلا عین پولی که از مشتری گرفتن موجوده، آیا ورثه میتونن یه چیز دیگه بدند یا باید همون را بدهند؟ بستگی داره به مسئله تصرف در مبیع، که آیا باید به همون ملکیت سابقه باشه یا ملاک عین ماله نه ملکیت. ببینید یه مثال عرض کنم. فرض کنید این کتابو من از شما خریدم، اینو من از شما این کتابو خریدم، تو همین مجلس معامله من این کتابو فروختم به این آقا، پولشو گرفتم، دوباره ایشون کتابو به من فروخت، هنوزم تو مجلس معامله بودیم، یعنی کتابیه که من از شما خریدم فروختم به یکی دیگه، بعدم دوباره از او گرفتم. حالا شما معامله اولو فسخ کردید، تو مجلس بودیم، خیاره مجلس داشتیم، شما فسخ کردید، الان شما کتابو باید از من بگیرید یا بدلشو؟ این همون کتابیه که من از شما خریدم، همینه، حالا باید پس بدم و پولشو بگیرم یا اینکه نه عوضشو؟ اگر که ملاک خود مال باشه این همون ماله، اما اگر ملاک ملکیت باشه، این ملکیت این کتاب اون ملکیتی نیست که من از شما گرفتم، چون کتابی که من از شما گرفتم فروختم به شخص دیگر و بعد دوباره از او خریدم، درسته همون کتابه اما ملکیتش یه ملکیت جدیده. اینجایی که ملکیت ملکیت جدیده، درسته همون کتابه، ولی من میتونم این کتابو به شما ندهم، عوضش به شما بدم. چرا؟ به خاطر اینکه این ملکیتی که الان من دارم این همون اون ملکیتی که شما بهم دادید نیست، یه ملکیت جدیده. خب بله میتونم میتونه اشکال نداره. بله اشکال شما با آقا یکیه. ببینید در زمان خیار آیا من میتوانم تصرفی بکنم در مبیع که منافات داشته باشه با حق خیار شما؟ یعنی مثلا شما خیار داری، در زمان خیار من اینو اصلا بفروشم که این با حق خیار شما منافات دارد، ولی این جایزه، این عیبی نداره، اشکال نداره. دا در زمان خیار یه نفر کسی میتونه، نه به هم نخورده، نه نه بلند شدن نیست، ما همینجا نشسته بودیم با هم معامله کردیم، همینجا هم که نشسته بودم فروختم به آقا با... نه نه به هم نخورد، چون تمام تصرف کردم ولی تفرق که ایجاد نشد. نه چرا؟ چه تفرق؟ تفرق به بدنه، تفرق به اینه که این فاصله شو زیاد بشه. نه دیگه اینا همون چیزایی که امام فرمودین عرفانه، عرفان اینجا کار نداریم. ما دو نفر همینجا نشسته بودیم معامله کردیم، تو همین جلسه من فروختم به اون آقا، بعدم از اون آقا خریدم، اینجا الان ملکیت عوض شد، گرچه ملک عوض نشد. بله 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 زه همیشه خیارشون باقیه، مگر اینکه با قول ساقط بکنن یا چیز دیگه. بله همون عینه، همون ملکیتش عوض شد. نخه نه نه باید اون ملک رو برگردونه، اینم اون ملک نیست، اون عین هست اما اون ملک نیست، ملکیت عوض شده. بله نه نه من وقتی که چیزی رو از شما خریدم موقع فسخ باید همون ملکیت سابق، این ملکیت سابق دیگه امکان نداره. بله بله ضرر به مشتریه ولی دیگه چاره نیست. خب بله. به چه دلیل مشتری میگه من این پولمو میخوام، این پولشم موجوده ولی به چه دلیل من باید بدم؟ درسته این مالش موجوده ولی این این مالی نیست که من از شما گرفتم، فروختم به یکی دیگه و دوباره گرفتم. بله این غیر اونه هیچی. بله مشتری میخواست که کاری بکنه که این ضرر بهش نخورد، باید بگه از ماست که بر ماست. خیلی خوب. بله میتونه. بله خیلی ممنون شما دیگه. حالا آخر سال خلاصه یه مؤیدی هم بر ما پیدا شد. خب بله نه اونو ملکیت قبلی رو میگه. خب این مسئله تمام نشد، حالا ادامه داره انشاءالله. بقیش بله. بسال الله علی محمد و علی محمد.